ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شناختم همه هستی رو باختم به دشت آرزوهام کنم، عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم، به دلم گفتم اسیری حیفه گوشه بمیری، برای باور بودن تو باید عشق رو ببینی، تو باید عشق رو ببینی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد، دل من بازم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونستی وفایی تو دونست اصلا جدا شد، تو دونست اصلا جدا شد. من باید عشقو بریزم، دلیت به پات بریزم، دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم، چی میخوای برات بریزم. توی بی وفا که رفتی، دلمو خوب شکستی، من میرم تنها بمیرم، نمیام تو اینجا هستی، نمیام تو اینجا هستی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد، دل من بازم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونستی وفایی تو دونست اصلا جدا شد، تو دونست اصلا جدا شد. شبی که عشق و شناختم، همیه هستیم و باختم، توی دشت آرزوها خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم.
سکوتی در کار نیست، رادیو فردا در کنار شماست.
Never end. We'd sing and dance for
choose. We'd fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days. La 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 la.
فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالیه.
باید از تو گذشتم ما نداریم طاقت دوری. تا که میشه کنامون با این خوشبختی سوری.
که به تو خیلی شباهت داره، پیرهنی که تنش مال توه، جای تو گوشی رو بر میداره، همون آهنگی رو که دوست داشتی با خودش تو خلوتش میخونه، ولی با من سرده، با این که همه چیز و راجبم میدونه.
Oh, نقش نو.
گالری امکان میزبان نمایشگاه نقاشی‌های فرشید ملکی با عنوان عبور است. این نمایشگاه در سه بخش به ارائه آثاری از فرشید ملکی در دوره‌های مختلف می‌پردازد. بخشی از این آثار به دهه 40 و 50 خورشیدی و دوره‌ای مربوط می‌شود که هنرمندان جوان و نوگرای ایرانی از جمله مرتضی ممیز، فرامرز پیلارام و حسین زنده‌رودی آثار متفاوتی را در تالار قندریز به نمایش می‌گذاشتند که بعدها به مکتب سقاخانه شهرت یافت. بخش دیگری از این نقاشی‌ها به آثار این هنرمند در دهه 80 و بخش پایانی به فعالیت‌های سال‌های اخیر او می‌پردازد. نمایشگاه آثار فرشید ملکی، نقاش، گرافیست و مدرس دانشگاه تا 22 خرداد ماه در گالری امکان میزبان علاقه‌مندان است.
همه دارها به رو بسته شده.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با سلام، مراد ویسی هستم از رادیو فردا. برای شما خبر دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو که همین الان جلسه اونها قرار است در سنگاپور شروع بشه گزارش میکنیم. الان طبق تصاویری که از محل این اجلاس در حال پخش هست، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به محل ملاقات در هتلی که قرار برگزار بشه رسیده و قرار هست آقای ترامپ هم به زودی به این جلسه بپیونده و قرار شده که ابتدا رهبران دو کشور با حضور دو مترجم با همدیگه دیدار بکنن و بعد وزرا و مشاورین دو طرف در نشست حاضر بشن. ما در رادیو فردا گزارش این دیدار رو برای شما خواهیم داشت. همکاران ما در وی او ای فارسی هم برنامه زنده در همین ارتباط خواهند داشت که بخشی از اون رو هم برای شما پخش خواهیم کرد. همچنین ما با توماج تاهباز همکار ما در شرق آسیا قرار خواهیم داشت و صحبت خواهیم کرد درباره این، اگر بتونیم تماس بگیریم. همچنین با جلیل روشندل کارشناس امور بین الملل در آمریکا. این دیدار مدت هاست که براش برنامه ریزی شده و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفته که به زودی مشخص خواهد شد که آیا توافق واقعی در کار خواهد بود با رهبر کره شمالی یا نه. و آقای ترامپ همچنین در توییتر گفته که دیدارها میان نمایندگان دو کشور به خوبی در حال انجام هست، اما به زودی مشخص خواهد شد که یک توافق واقعی وجود خواهد داشت یا نه. در ما همین الان توماج تاهباز رو در شرق آسیا داریم، خبرنگار و کارشناس مسائل شرق آسیا که سالهاست در اون منطقه فعالیت خبری میکنه و مسائل رو پیگیری میکنه. توماج سلام بر تو، ویسی هستم و میخوایم ببینیم که قبل از این دیدار چه فضایی در اونجا حاکم هست.
با بله سلام بر شما. همونطور که میدونیم این دیدار انتظارات خیلی زیادی رو به وجود آورده، به خصوص در منطقه شرق آسیا، در ژاپن، چین و کره جنوبی، به طور مشخص در ژاپن و کره جنوبی. خب البته در بعضی از کشورها مثل کره جنوبی با خوشبینی بیشتری به مذاکرات نگاه میکنن و امیدوارن دست کم یک نتیجه کلی، هرچقدر هم کلی، از اون حاصل بشه و بعد درباره جزئیات توافق‌های برسن. در ژاپن اما نگاه ها به این شکل نیست و بدبینانه تره و در واقع مقام ها و سران ارشد ژاپن هم تا آخرین لحظه سعی میکردن مسائل جزئی‌تری رو وارد مذاکرات بکنن. از جمله اونا میشه به مسائل موشکی، سلاح های کلیه، سلاح های کشتار جمعی در کره شمالی و یا مثلا شهروندان رو بوده شده ژاپنی اشاره کرد. در چین هم طبیعتاً این موضوع با دقت زیر نظر گرفته شده، هرچند رسانه‌های رسمی کره چین امروز اونقدر که رسانه‌های ژاپنی و کره جنوبی به اون می‌پرداختن هنوز به این موضوع نپرداختن، به خصوص که اجلاس همکاری‌های سازمان همکاری شانگهای هم تازگی اونجا تموم شد.
توماج، ما می‌دونیم که سنگاپور به عنوان میزبان یک نشست خاص هست. خود سنگاپوری هم در ساعات گذشته وزیر خارجه‌شون از طرفین دیدار کننده اونجا میزبانی کرده. اینا اصولاً چون این دیداری برای سنگاپوریا چقدر می‌تونه اهمیت داشته باشه و اصلا میزبانی این قضیه چقدر مهم هست برای کشوری مثل سنگاپور؟
خب این میزبانی یک دیداریه که بهش بر بعضی از رسانه‌ها و بعضی از تحلیلگران میگن دیدار قرن، چون تا به حال سابقه نداشته در 65 سال گذشته از زمانی که جنگ کره پایان رسیده که رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی مستقیما با هم دیدار بکنن، وقتی که رئیس جمهوری آمریکا وقتی که سر کار. البته در نتیجه این دیدار بسیار مهمیه و خب انتخاب سنگاپور برای انجام این دیدار هم اهمیت زیادی داره. میدونیم که مسئله امنیتی و تمهیدات امنیتی زیادی برقرار بوده در سنگاپور، ولی اینطوری که من میدونم با چند تا از دوستان در سنگاپور صحبت کردم، البته من در حال حاضر در سئول هستم، ولی میگن با وجود اینکه بعضی از مشکلات به وجود اومده، ولی عمدتا اونطور که من میبینم مردم راضی هستن و خوشحال هستن از این دیدار، و یعنی این مذاکرات در اون کشور انجام میشه و با سختی ها هم یه جوری توی ساعت‌های آینده کنار میان. البته به هر حال آقای ترامپ و کیم جونگ اون هر دو امروز سنگاپور رو قرار ترک بکنن.
توماج، از مردم گفتی، مردم کره جنوبی که شما الان اونجا هستید، طی روزهای گذشته که دید با مردم های صحبت کردید، مردم نظرشون چی هست در کره جنوبی به عنوان کشوری که همسایه اصلی کره شمالی هست در این قضیه و سرنوشت این دیدار منطقا باید خیلی برای مردم کره جنوبی مهم باشه؟
بله، به طور مستقیم این دیدار در واقع این دیدار تاریخی، حتی اگه نتیجه خیلی مشخصی هم نده، باز هم به طور مستقیم روی شرایط شبه جزیره کره تاثیر خواهد گذاشت، همونطوری هم که تا الان تاثیر گذاشته. میدونیم که منطقه حائل بین دو کره یک منطقه کاملا نظامی، که از نظامی ترین مناطق جهانه، و در کره جنوبی، بین کره جنوبی و کره شمالی هم هنوز پیمان صلحی شکل نگرفته، به اضافه اینکه هنوز هم دو کشور اساسا همدیگر رو به عنوان کشور خطاب نمی‌کنن، بلکه به عنوان بخش جدا شده ای از یک شبه جزیره خطاب میکنن، اسم میگذارن در واقع روی همدیگه. این که اتحادی بین دو کره شکل بگیره بین مردم اونطوری که من شاهدش هستم زیاد خوشبینی در واقعش وجود نداره، به خاطر اینکه کره شمالی و کره جنوبی تقریبا به اندازه کهکشان هستن توی این چند دهه دور شدن. ولی اینکه یک پیمان صلح احتمالی بین دو کشور شکل بگیره و در واقع ترک تخاصم به پایان برسه، این خوشبینی بیشتری بهش وجود داره، به خصوص اگه ایالات متحده هم ازش حمایت بکنه از یه همچین پیمانی. در مجموع باید بگم که به خاطر اینکه محبوبیت حزب حاکم، که میشه گفت مهمترین، یکی از مهمترین بازوهایی بود که اساساً این مذاکرات به خاطر اون شکل گرفت و میانجیگری کرد بین دو کشور، به شدت افزایش پیدا کرده و نتیجه مذاکرات میتونه روی انتخابات محلی که در واقع فردا در کره جنوبی برگزار خواهد شد تاثیر مستقیم.
خیلی ممنون توماج. همین الان پرزیدنت ترامپ هم به محل دیدار رسید، قبل از اون کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رسیده بود. ما بعد از گزارش خبری که راجع به این دیدار خواهیم داشت دوباره به شما برخواهیم گشت. آقای جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل، هم همراه ماست. من از آقای روشندل میخواستم خواهش بکنم که اگر صدای من رو میشنوند، که آقای روشندل، فضا از نظر تحلیلی راجع به این دیدار چی هست؟ دیداری که میتونه روی روابط بین المللی و معادلات بین المللی خیلی تأثیر جدی بگذاره.
با سلام، قطعا فضای بسیار متفاوتی ایجاد شده و انتظارات خیلی زیادی در حول‌وحوش این ملاقات در هر طرف، یعنی چه در آمریکا، چه در کره شمالی و همینطور در چین و روسیه باید بگیم به وجود اومده، به دلیل اینکه من چین و روسیه رو داخل میکنم، به دلیل اینکه اونها علل اصول بایستی از این که مذاکرات کره شمالی و آمریکا به نتیجه مثبت برسه خوشنود نباشند. ولی در آمریکا علارغم ایرادهایی که از پرزیدنت ترامپ گرفته میشه در گذشته و بحث‌های خیلی داغی که در این مورد وجود داره، به صورت این انتظار وجود داره که طرفین بتونن به یک نتیجه‌ای برسن و اون کف خواسته‌های دو طرف که در آمریکا برابری میکنه با خل سلاح کامل قابل راستی آزمایی و برگشت ناپذیر و دائمی، و در کره شمالی برداشته شدن تحریم ها که مانع سرمایه گذاری خارجی و تجارت هست، و همینطور تضمین امنیت و نهایتاً پیمان صلح با کره جنوبی، که البته در یک مرحله دیگری مسئله خروج تدریجی 30,000 نیروی نظامی آمریکا از کره جنوبی کف خواسته کره شمالی هستش و طبیعی است در این مرحله خیلی گام مهمی به سمت این توقعات وجود داره و برداشته شده.
آقای روشندل، الان طبق اون چیزی که اعلام شده بود بعد از اینی که پرزیدنت ترامپ رسیدن به محل دیدار، گفته شده طبق قرار رهبران دو کشور با حضور دو تا مترجم با هم دیدار خواهند کرد و بعد وزرا و مشاورین هم بهشون میپیوندن تا مذاکرات کاملتری انجام بدن. اون چه که ما میبینیم از قبل اعلام شده، تیم همراه آقای ترامپ تیم کاملی هست، یعنی مایک پومپئو وزیر خارجه، جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و جان بولتون مشاور امنیت ملی و حتما خوب کارشناسای دیگه. به نظر میاد که خیلی تیم سطح بالای آقای ترامپ برای این دیدار در نظر گرفتن. معمولا در این جور دیدارها چه طرفین تیمشون رو چطور میچینن؟ آیا این سطح از مقامات رد بالا معمول هست در چنین دیدارها؟
ببینید، اصلا سابقه نداره که بین دو تا رهبر کره شمالی و ایالات متحده یک چنین نشستی در گذشته هم اتفاق نیفتاده و حتی وقتی در زمان کلینتون توافقی هم انجام شد بدون حضور رؤسای جمهور بوده، و بنابراین این کاملا این به اصطلاح صحنه‌ای که ایجاد شده و همین الان شخص پرزیدنت ترامپ با کیم جونگ اون داره دست میده، این کاملا بی سابقه است در تاریخ مراودات دو کشور. و البته اون تیمی که در دو طرف هست تا حد زیادی شباهت داره با هم، یعنی یکی از مشاورین کیم جونگ اون که قبلا مسئول به اصطلاح آمریکا بوده، یه چیزی در حد مارک پومپئو، و همینطور یک خانومی در تیمش وجود داره که شباهت داره با خانم سندرز از لحاظ موقعیت، و همینطور مشاور ویژه کیم جونگ اون. و البته در این مرحله به هیچ وجه ضرورت نداشته که این کار تا این حد پیش بره، و این نشان دهنده این هستش که اون چه قبل از این دیدار رد و بدل شده تا حدی ایجاد اطمینان کرده در مورد نیت کیم جونگ اون، که واقعا قصد تبلیغات رو نداره که خودش رو به عنوان رهبری برابر با رهبر پرقدرت ترین کشور دنیا نشون بده، بلکه نتایج نهایی این قضیه هستش که برای کره شمالی اهمیت داره.
آقای روشندل با ما بمونید، همونطور که گفتید که الان پرزیدنت ترامپ و رهبر کره شمالی با هم دست دادن، و رفتن برای مذاکره. من همین سوال رو از توماج تاهباز همکارمون در شرق آسیا بپرسم که توماج، با توجه به این تیمی که همراه رئیس جمهور آمریکا هست و به نظر میاد تیم کم سابقه ای هم هست، شما دیدگاهت راجع به ترکیبی که همراه با مقامات دو کشور هست، کارشناسایی که همراهشون بودن در روزهای گذشته، حتما میدونی که خبرهای خیلی زیادی راجع به این تیمها و نظرات کارشناسی و مذاکرات کارشناسیشون مطرح شده، بازتاب این در واقع حضور تیم‌های دیپلماتیک آمریکا و کره شمالی در منطقه چی بوده در رسانه‌ها، این مذاکراتی که در چند روز گذشته در جریان بوده؟
بله، همونطور که آقای روشندل هم گفتند، لزومی نداشته که این تیم اجالتاً در حال حاضر اگر به موافقت توافقی برسه آقای ترامپ و کیم جونگ اون، در اون صورتی که این تیم وارد مذاکرات جزئی‌تر خواهد شد. اون چیزی که اهمیت داره اینه که در کره شمالی یک پاکسازی سیاسی خیلی گسترده‌ای در سالهای گذشته صورت گرفته. همونطور که می‌دونیم مقام‌های خیلی ارشدی که در دوره پدر کیم جونگ اون سر کار بودن یا کنار گذاشته شدن یا کشته شدن یا ازشون دیگه خبری نیست شنیده شده، حتی بعضی‌هاشون رو می‌دونیم که با ضد هوایی کشتن، اینطور که بعضی از خبرهای رسانه‌های ژاپنی میگن. در هر صورت اون چیزی که هست اینه که حتما ترکیب دستگاه دولتی کره شمالی، دستگاه رهبری کره شمالی به یک توافقی در مورد این مذاکرات و اینکه باید مذاکراتی دیداری صورت بگیره انجام رسیده بودن. در نتیجه میشه گفتش که یک دستگاه یک دست، برخلاف خب ایالات متحده که کشور دموکراتیکه و لزوما همه مقام‌ها با هم ممکنه سر یک موضوعی توافق نداشته باشن. علاوه بر اون باید گفت که در کره شمالی این رو هم اضافه بکنم که قبلا هم رهبران کره شمالی تلاش هایی میکردن تا با رهبر رئیس جمهوری آمریکا یا مقام های ارشد آمریکا دیدار بکنن. اون چیزی که اتفاق افتاده عملا اتفاق یک موضوع نادره، به خاطر اینکه دونالد ترامپ توافق کرد با اینکه با کیم جونگ اون سر میز مذاکره بشینه. در نتیجه باید از این بابت هم به این موضوع نگاه کرد. اینطور نیستش که کره شمالی همیشه هیچ وقت دلش نمیخواسته که با ایالات متحده مذاکره ای انجام بده. تلاش هم صورت گرفته بوده که الان شکست خورده، ولی خب خواهیم دید که در یکی دو ساعت آینده تلاش های تازه به کجا خواهد رسید.
توماج، همونطور که خودت اشاره کردی، یک تغییراتی هم در سطح مسئولان ارشد کره شمالی بوده. در روزهای گذشته گفته شد که سه مقام ارشد نظامی هم تغییر کردن. این در محافل منطقه‌ای بازتابش چی بود و چه ارزیابی شد از این تغییر فرماندهان ارشد نیروهای مسلح؟
تغییرات فرماندهان بازتاب گسترده‌ای داشت، به خصوص در کره جنوبی که از نزدیک به این چیزا نگاه میکنه. یکی از فرمانده‌ها در ماه فوریه، البته چند ماه پیش، عوض شده بود، ولی به نظر نمی‌رسید که این قرار تغییرات گسترده‌تری باشه. احتمال دادن که این یک تغییرات نسلی باشه در کره شمالی، این اتفاق میفته. ولی بعد از اینکه دو فرمانده دیگه، رئیس دفتر سیاسی هم و در واقع فرمانده ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع، اینا هر کدوم از این سه فرمانده بخش‌های مختلفی از ارتش و نیروهای مسلح کره شمالی رو هدایت میکنن که در کل میشه بهش گفتش که همشون با هم نیروی مسلح رو هدایت میکنن. در نتیجه این تغییرات بسیار تغییرات مهمیه. نمیشه به عنوان یک تغییرات نسلی فقط به اون نگاه کرد، بلکه دست کم دو چهره میانه رو تر جای چهره های قدیمی تر رو گرفتن که باز هم نشون میده که کره شمالی میخواد یک نتیجه ای از مذاکرات فعلی بگیره. ولی در طول سالهای گذشته، از زمانی که کیم جونگ اون سر کار اومد، یک پاکسازی گسترده سیاسی در کره شمالی انجام شد. کیم جونگ اون در وهله اول، در درجه اول، چندان نفوذ و قدرت نداشت، و برای اینکه نفوذ و قدرت رو حفظ بکنه، به دست بیاره و بعد حفظ بکنه، باید دست به یک پاکسازی سیاسی زد. و بعضی از تحلیلگرها میگن که بسیاری از آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های هسته‌ای بعدی که انجام شد در کره شمالی تحت نظر کیم جونگ اون، هم در واقع برای به دست آوردن این قدرت و برای بالا رفتن در این سلسله مراتب و برای حفظ قدرت بر مقام‌های دیگر بود. در نتیجه در حال حاضر مذاکرات وقتی انجام میشه که میشه گفتش که تقریبا کیم جونگ اون احتمالاً بر وضعیت دستگاه رهبری خودش تسلط نسبتاً گسترده‌تری داره تا ماها و سالهای اول دستگاه رهبریش که هر روز تقریبا یا هر ماه میشنیدیم که کسی غیب شده یا کسی کشته شده یا کسی از کار برکنار شده.
توماج، من یه سوال دیگه از تو داشته باشم بعد برگردم آقای روشندل. الان که ملاقات انجام شد و تلویزیون‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای پخش کردن، رسانه‌های جهان تأثیری مثل CNN، نقش رسانه‌ها رو در مخصوصاً در شرق آسیا چطور دیدید در روزهای گذشته راجع به این دیدار؟ چون به نظر میاد موقعی که رسانه‌ها خب دارن الان پخش می‌کنن که آقای ترامپ و رهبر کره شمالی در حال لبخند زدن به همدیگه هستن، دست همدیگر فشار میدن، خیلی در جو ظاهرا دوستانه اون چه که نشان داده میشه دارن با هم صحبت میکنن، همین داره قبل از اینی که حتی نتایج مذاکرات روشن بشه داره یک پیامی رو به دنیا میده که گام به گام داره فعلا مذاکرات خوب داره پیش میره، حداقل اون چیزی که جلو دوربین ها هست. میخوام ببینم که رسانه های شرق آسیا، رسانه هایی که کشورهاشون خیلی بیشتر درگیرن، مثلا ژاپن، چین، کره شمالی، کره جنوبی، اونها طی روزهای گذشته چه فضایی رو از این دیدار بازتاب دادن؟
بله، این موضوع اول از رسانه‌های کره شمالی شروع بکنیم. رسانه‌های کره شمالی کاملا تحت نظر دستگاه رهبری اون کشور هستن و هر پیامی رو که میدن به یک عنوان یک پیام سیاسی محسوب میشه، در واقع یک سیگنال یا یک پیغامیه در این مورد که دستگاه رهبری مایل به انجام یک کاری هست یا مایل به انجام یک کاری نیست. به همین دلیل هم بعضی از گفته‌های مقام‌های رسمی کره شمالی در هفته‌های گذشته در رسانه‌های کره شمالی باعث شد که اساساً آقای ترامپ از خیر مذاکرات برای یک مدتی بگذره. در کره جنوبی و ژاپن رسانه‌ها به طور مشخصی به دو قطبی سیاسی این دو کشور وابسته هستند یا از اون حمایت می‌کنند و در حال حاضر در کره جنوبی که بعد از سالیان سال حزب لیبرال و لیبرال‌ها در واقع روی کار اومدن، رسانه‌هایی که نزدیک‌ترن یا حامی دولت هستن طبیعتاً با یک نگاه خوشبینانه‌تری به این موضوع نگاه می‌کنن. در کره جنوبی رسانه‌ها اساساً به این دیدار مذاکرات غن توصیف کردن و بدون اینکه حتی نتیجه خاصی هم از این مذاکرات بیاد یا نیاد فرقی نمی‌کنه، این دیدار یک دیدار تاریخیه و بر شبه جزیره کره و بر آینده شبه جزیره کره تاثیر بسیار زیاد خواهد داشت. در ژاپن ما همونطور که گفتم همچنان حزب محافظه‌کار بر سر قدرت و رسانه‌ها هم کماکان اونایی که نزدیک‌تر هستن به رسانه به احزاب دولت پخش کردن اخبار یا نگاه‌ها و رویکردهای دولت رو مبنی بر اینکه توکیو خواستار یک مثلا برای نمونه خواستار حفظ فشار حد اکثری بر کره شمالی تا زمانی که کره شمالی از خیر تمام سلاح کشتار جمعی، موشک‌های بالستیک و غیره بگذره، چیزی که احتمالش زیاد نیست در شرایط فعلی و حداقل این مذاکرات اولیه، چون اساسا احتمالاً فقط مذاکرات خواهد بود برای توافق کلی بر سر خلع سلاح اتمی کره شمالی. در چین هم رسانه‌ها تحت نظر دولت هستن، در حال حاضر خیلی زیاد مشغول سازمان همکاری شانگهای بودن که در چینگداو در شهر چینگداو برگزار شده بود و احتمالاً از این به بعد به موضوع بیشتر خواهند پرداخت.
خیلی ممنونم توماج، متشکر. ما دوباره در دقایق و ساعت آینده بهت برمیگردیم. میدونم در 24 ساعت آینده خواب نخواهی داشت و اخبار رو پیگیری خواهی کرد. ما حتما در دقایق و ساعت آینده حتما دوباره بهت برمیگردیم. خیلی ممنونم که به ما فرصت دادی که از شرق آسیا آخرین اخبار رو داشته باشیم. برمیگردیم با آقای روشندل. آقای روشندل، تأثیر منطقه‌ای و تأثیر جهانی این دیدار رو اگه بخوایم بررسی کنیم، اول بذار اجازه بدیم از تأثیر منطقه‌ای شروع بکنیم. آقای روشندل، اگر این دیدار موفقی بشه و توافقی به دست بیاد یا نیاد، اصولا چه تأثیری بر منطقه یعنی شرق آسیا خواهد داشت؟
البته اگر که ما بخوایم دو وجهشو ببینیم، قطعا تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. در درجه اول اگر خوشبینانه بگیم که تأثیر مثبت داره وقتی که بتونن توافق برسن و ادامه بدن، اگرچه کسی فکر نمی‌کنه علی‌رغم اون چیزی که در آمریکا گفته میشه این کار بشه تا قبل از سال آینده به اون کانال مناسب خودش بیفته و اقدامات اولیه برای حل سلاح انجام بشه. برای اینکه لازمه این کار داشتن لیستی از کلیه اماکن موجود، موجودی های تسلیحاتی، موجودی های اورانیوم، حتی لیستی از دانشمندان اتمی که امکان داره در صورت توافق کره شمالی با آمریکا اون وقت این دانشمندا برن دانش خودشون رو به سایر کشورها بفروشن. اینا همه مسائل بسیار بسیار پیچیده است که بعضی از ناظرین فکر میکنن حتی 2 سال ممکنه که طول بکشه تا برسن به یک برآورد صحیح و ارزیابی صحیح. بنابراین در کوتاه مدت اگر که بگیم که نتیجه این استش که قرار است ادامه بدن، یک فضایی از خوشبینی ایجاد میشه و بستگی به اون شرایط کلی توافق که آیا قدم به قدم خواهد بود و یا چگونه خواهد بود، ممکن استش که روی تجارت و روی مراودات آنی کره شمالی با همسایگانش تأثیر مثبت بگذاره. از جمله کره جنوبی اولین کشوری خواهد بود که از وجود این توافق هم خوشحال خواهد شد و هم احساس آرامش خواهد کرد، به دلیل اینکه از 1953 که آتش بس برقرار شده تا به امروز خطر جنگ هیچ لحظه از اونجا دور نبوده. بنابراین کره جنوبی اولین منفعت رو حس میکنه و خود کره شمالی در واقع سه نفر از خانواده پدر بزرگ و پدر و پسر الان کیم جونگ اون، اینها یک دیکتاتوری بزرگی رو در طول چند دهه اخیر تونستن ادامه بدن. توافق با آمریکا به روی قدرت موندن رهبر کره شمالی رو تا حد زیادی تضمین میکنه، اگرچه ممکنه که در نتیجه این توافق یک مقداری تغییراتی رخ بده، ولی بعید به نظر میرسه با توجه به اون روح حاکم بر حاکمیت کیم جونگ اون این تفاوت ها خیلی عمده باشه یا خیلی سریع صورت بگیره. به تغییراتی هم که شما با آقای توماج در موردش اشاره کردید در مورد نظامی ها اینا، همه نشون میده که کیم جونگ اون داره برای سالهای آینده بلکه دهه های آینده، برای اینکه همش 34 سال سن داره، آماده میکنه خودشو که روی قدرت باقی بمونه. از طرف دیگه 2 تا کشور که خود دورتر ایستادن و دارن نگاه میکنن و من در آغاز صحبت اشاره کردم، یکی چین هست و یکی روسیه هستش. از نظر روسیه کره شمالی اتمی خوبه در منطقه باقی بمونه، چون توان اتمی کره شمالی به نوعی مزاحمت دائمی است برای آمریکا و متحدینش و در این صورت به اصطلاح در کل محاسبات استراتژیک روسیه از وجود یک چنین مزاحمی در منطقه سود میبره.
آقای روشندل در سطح جهانی اگر بخوایم بگیم این دیدار چه تأثیری میتونه در سطح معادلات بین‌المللی بگذاره، چون همونطور که خودتون به عنوان استاد دانشگاه مطلع هستید، بعضی از دیدارها و بعضی از ملاقاتها در تاریخ معاصر بین‌الملل به خود اون دیدار نتایجشون منحصر نشده و یک تحولاتی رو در دنیا بعد از خودشون به وجود آوردن. مثلا بعد از اون دیداری که گورباچوف با ریگان داشت، بعد از اون دیداری که نیکسون با ماو داشت و رهبری آمریکا و رهبری چین داشتن، و یا ملاقات‌های از این دست. فکر می‌کنید تأثیر جهانی این ملاقات بین پرزیدنت ترامپ و رهبر کره شمالی در معادلات بین‌المللی چی خواهد بود؟ ایجاد رویه در معادلات بین‌المللی و شبیه اون.
به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردید. به طور یقین این دیدار در ردیف دیدارهایی است که شما هم اشاره کردید، گورباچوف و ریگان یا نیکسون و ماو، و یک سنت شکنی هست. یعنی در واقع به نوعی دو رهبر که نماینده دو سیستم 180 درجه مخالف هم دیگه هستن، تونستن نقاط مشترکی رو پیدا بکنن که در این حال که منافعشون در اون هست ولی اجازه میده که بشینن با هم دیگه تبادل نظر بکنن و گفتگو بکنن، اما از این که به توافق نهایی برسن و یا به درجات از توافق برسن، و این قطعا از به اصطلاح وقایع ماندگار میشه در تاریخ روابط بین الملل و به احتمال زیاد جزئیاتش وقتی بیشتر معلوم میشه در کتب درسی حتی در موردش صحبت میشه و همینطور در مذاکرات دیپلماتیک و اقدامات به اصطلاح کانفیدنس بیلدینگ، در واقع ایجاد اعتماد یا اعتماد سازی، حتما به عنوان منابع از این اقداماتی که قبل از این دیدار صورت گرفته تا تونسته دیدار رو واقعی بکنه درس گرفته خواهد شد.
آقای روشندل، اگه ساختار تصمیم گیری در دو کشور رو نگاه بکنیم، در آمریکا و کره شمالی، با وجود اینکه در کره شمالی سیستم دیکتاتوری هست، غیر دموکراتیک، و در آمریکا سیستم کاملا دموکراتیک وجود داره، ولی نکته‌ای که خیلی شبیه هست این وسط اینه که هر دو رهبر از اختیارات بسیار بالایی برخوردار هستن. ما در کمتر سیستمی در دنیا داریم که در سیستم‌های دموکراتیک مفهوم پرزیدنت و رئیس جمهور اندازه رئیس جمهور آمریکا اختیارات داشته باشه، و اون طرف در کره شمالی که یک سیستم غیر دموکراتیک هست، خب خیلی از تصمیمات رو شخص رهبر کره شمالی میگیره. اینی که دو رهبر از اختیارات کافی به نظر میاد برخوردار هستن، این چقدر میتونه کمک بکنه به اینی که یک توافق به دست بیاد؟
اول اجازه بدید که من در تایید اشاره شما در مورد اختیارات رهبری این رو بگم که درسته که هر دو طرف از بالاترین سطح اختیارات برخوردار هستند، ولی در یک سیستم دموکراتیکی مثل ایالات متحده اختیارات رهبری توسط مراکز مختلف و قوای مختلف چک و بالانس میشه. یعنی واقعا حتی وقتی رئیس جمهور برگرده، راجع به جزئی ترین سخنانی که رد و بدل شده گفته میشه، حرف زده میشه، بحث زده گفته میشه و حتی در کنگره مطرح میشه و حتی ممکنه اقدامات قانونی صورت بگیره که این اختیارات رو به نوعی حمایت بکنه یا تعدیل بکنه و یا محدود بکنه. اما در مورد کره شمالی یک همچین چیزی نیست و اختیارات جنبه مطلق داره و این در واقع نقطه کنتراست تعارض دو تا طرف هستش. ولی در این حال مسئله مهم این هستش که این دو تا رهبر این اختیار رو دارن که بشینن و به یک سری مسائل حاد بین دو کشور رسیدگی بکنن دست کم، و اگر تونستن به توافق برسن، اگر قرار باشه این توافق ماندگار باشه، به نوعی بایستی برگرده این توافق در داخل کشور، اون وقت مورد تایید کنگره قرار بگیره یا به شکل قانونی در بیاد، که مثل قضیه برجام با ایران چون به شکل قانونی در نیامده بود به اون سادگی رئیس جمهور تونست ازش خارج بشه. بنابراین من فکر میکنم که مرحله بعدی قانونی کردن توافقی است که احتمالاً بر اثر این مذاکرات ممکنه به دست میاد.
آقای روشندل، ما موقعی که این دیدار رو داریم بررسی میکنیم، چیزی هم که داریم میبینیم این هست که این دیدار خیلی از طرف ایران، مردم ایران و سیاستمدارای ایران مورد توجه هست. این چقدر میتونه ای آقای روشندل ببخشید من سوالم دوباره تکرار میکنم، این دیداری که هست بین رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا، این موقعی که داره نگاه میشه از طرف مردم دو کشور، از طرف مردم ایران و مسئولان ایران هم داره مورد توجه قرار میگیره، چقدر این میتونه روی ایران و مسائل ایران تأثیر گذار باشه این دیدار؟
از جنبه های مختلف، حتی در همین مراحل اولیه ما میبینیم که این دیدار روی جامعه ایران و روی تصمیم گیرندگان ایرانی تأثیرات خودشو گذاشته و هر چقدر که جلوتر بره این تأثیرات بیشتر خواهد شد. در درجه اول یک الگوسازی شده و اون این که میشه با دشمنترین دشمنها هم نشست و مذاکره کرد، یعنی این تابوی مذاکره نکردن با اون که دشمن تصویر شده در ایران با این ترتیب شکسته میشه و مردم خود به خود از خودشون، از نمایندگانشون و از رهبرشون میپرسن که چرا ایران نمیتونه با آمریکا بشینه مذاکره بکنه. مسئله دیگری که در همین 24 ساعت اخیر در به اصطلاح وسایل ارتباطی جمعی در زبان فارسی خیلی دست به دست میگرده، حالا میگن که مردم کره شمالی چون علف دریایی میخوردن و رهبر کره شمالی رفته یک دفعه در حالی که قدم میزده این رو دیده و به شدت متأثر شده و تصمیم گرفته با آمریکا سازش بکنه تا در احوال اقتصادی مردم و اجتماعی مردم کره شمالی تغییر ایجاد میکنه. مردم حالا این سوال رو دارن میکنن که ما تا کی بایستی زیر بار گرانی و سنگینی زندگی له بشیم و رهبران ما حاضر نباشن که برن مذاکره بکنن. خود به خود میبینید که چجور این قضیه تأثیرات خودش رو داره میگذاره، خواه تلگرام بخواد فیلتر باشه خواه فیلتر نباشه. در میان مسئولان هم شما این تأثیر رو میبینید که سخنگوی وزارت خارجه خطاب به رهبر کره شمالی داره میگه که شما مواظب باشید چون آمریکا قابل اعتماد نیست و این طور است و اون طور است. یعنی در واقع اون داره فکر میکنه که ممکنه رهبر کره شمالی اطلاع نداشته باشه از پیچ و خمهای مذاکرات بین المللی و خیلی کار تجربه نداشته باشه، داره پیغام میفرسته. ولی این پشت سر این قضیه در این حال نشون میده که تا چند مسئولان راجع به این مسائل میشینن صحبت میکنن و سعی میکنن که از توش نکته‌ای در بیارن و بعد یه اعلامیه صادر بکنن، یه بیانیه هم صادر بکنن. و به طور یقین این قضیه به اینجا ختم نمیشه و قدم به قدم این مذاکرات میتونه تأثیر بذاره روی محیط داخلی ایران.
خیلی ممنون جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل، که در تحلیل دیدار رئیس جمهوری آمریکا و کره شمالی با ما بود. تا ثانیه های دیگر برخواهیم گشت با مهمترین اخبار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 6 بامداد در ایران و آخرین اخباری که با